از ناحیه معتبر این کفایت میکنه. خب نظر مبارکشون در اینجا این معنا هست که علیت در شرط، اونم علیت در وجود، این لزومی نداره و ترتب هم ریشش به همین علیت برمیگرده. وجدت الاله فوجد المعلول، ترتب از این ناحیه علیت حاصل میشه، معلول مترتب است به وجود علت. و حقیقتا این علیت در وجود لازم نیست و لذا مرحوم صاحب کفایه این فرمایششون که لفظه که قبلا معنا کردیم و اما معنا فلأن الیقین فی الحال به ثبوت الوضوء سابقا غیر مترتب علی عدم الیقین به نوم لأنه ربما کان من قبل و یتخلف عنه فی ما بعد، ایشون میفرمایند که این تخلف صحیحه اگر قضیه کلیه‌ای داشته باشیم متضمن ملازمه بین عدم یقین به نوم و یقین بالوضوء. یقین به وضوء این وقتی ما بسنجیم که از اون طرف عدم الیقین به نوم داریم، این ترتبی خب واقعا وجود نداره. مرحوم آخوند هم این معنا رو روش تکیه میکنن، این ترتب وجود نداره اینجا. ولذا فانه علی فلا ينقض اليقين، چی بود عبارت روایت؟ ولا ينقض قبلش فانه علی یقین من وضوعه. ولذا آخوند میفرمایند ما نمیتونیم این رو جزا قرار بدیم به حساب اینکه ترتبی وجود نداره. ترتب در جمله شرطی لازم هست، اینجا ترتبی نیست. چرا؟ برای اینکه یقین به وضوع، این عدم یقین به نوم مترتب بر او نیست. ممکنه یقین به وضوع نداشته باشه، اصلا نومی هم در کار نباشه. ممکنه یقین به وضوع داشته باشه، نومی در کار نباشه. تمام اینها جهات تخلفه. بنابراین مرحوم آخوند اصرار دارن روی این معنا که اینجا ترتبی در کار نیست و لذا ما آمدیم و میگیم فانه علی یقین من وضوعه جزا نیست، بلکه علتون قائمتون مقام الجزا. استدلال مرحوم آخوندیم بود، مفصل عرض کردیم. خب ایشان در این جهت میفرمایند که این ترتب در اینجا نیست، ما هم این ترتب رو لازم نداریم، اما چیزی که در اینجا ما داریم این است که به تعبیر ایشون این تخلف زمانی ثابت می شود که اذا کانت قضیتن کلیتن متضمنتن للملازمه بین عدم الیقین به نوم و الیقین بالوضوع، در حالی که این قصه اصلا وجود نداره. برای اینکه ممکنه همونجور که گفتیم یقین به وضوع اصلا در کار نباشه، ما عدم الیقین به نوم، خب این تخلف دیگه، هیچ کدام از اینها نباشه، یا یقین سابقا باشه بعد لاحقا از بین بره لمکان شک ساری، قاعده یقین باشه، یقین به وضوع پیدا کردم در یک زمانی اما در زمان بعد در همون یقین تردید پیدا کردم، خب این هم هست دیگه. اینا موارد تخلفی که ایشون میفرمایند. منتها ایشان میفرمایند که در اینجا اونی که مفروض در این عبارت هست فانه علی یقین من وضوعه این است که انه کان علی وضوع و شک فی نوم، چون خفقه و خفقتان بوده. در اینجا ما بیایم بگیم قول به عدم یقین لاحقا، این خلفه. چرا؟ برای اینکه ترتب و عدم تخلف به مقتضای فرض مسئله در اینجا وجود داره. این یقین به وضوع داشته، الان بعد از خفق و خفقتان آیا بر این یقین باقیه یا باقی نیست؟ این مسئله هست. و بعد ایشان می‌فرمایند که توجه داشته باشیم در اینجا باز به تعبیر ایشان که مفروض در صدر صحیح نوم علی الوضوع هست، خفقه و خفقتان برای این آقا پیش آمده اون وقت منزله یقین به نوم نسبت به یقین به وضو منزله رافع هست بقاءن. یعنی در اینجا شک برگشتش به این است که یقین به وضوعی که من داشتم آیا در مرتبه بعد رافعی آمده این یقین به وضوع رو زایل کنه یا نه. پس منزله یقین به نوم منزله ثبوت رافعه. اینجا بحث از رافع داریم، پس بحث در ترتب و شی حدوثاً علی عدم رافعه، یا به تعبیر ایشون ترتب و شی بقاءاً علی عدم رافعه. این مصحح شرط و جزاست. اونی که ما میگیم در اینجا این جزا هست و انه علی یقین من وضوعه به این لحاظ هست. مضافاً به این که ایشان میفرمایند که مفروض صحت انشاء نقض یقین است الی الیقین. این بحث رو بعداً مفصل دنبال میکنیم، چون مرحوم شیخ بحث رو بعد از تمام شدن همه روایات مطرح کرده، صاحب کفایه در ذیل همین روایت معنا مطرح کرده معنای نقض چیه، نقض یعنی چی. اینو مفصل صاحب کفایه حالا وارد میشه و بحث میکنیم. اونجا مطلبی داره مرحوم صاحب کفایه و مبنایی داره که مرحوم ها شیخم اینجا روی اون مبنا تکیه میکنه، منتها ایشون اینجا هم میخواد ازش بهره برداری کنه. اونجا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه تعبیری دارن، میفرمایند تجرید متعلق الیقین و شک عن زمان. و نظر مبارکشون در اونجا اونم در مقام صدق نقض میفرماین که نقض میخواد صدق بکنه، میفرماین ما بیایم متعلق یقین و متعلق شک رو از زمان آری کنیم، تجرید کنیم. به چه نحوه؟ ما در استصحاب یقین سابق داریم در زمان سابق و شک لاحق داریم. منافات نداره که این شک لاحق همزمانش یقین سابق هم در کنارش باشه، اما زمان متعلق یقین و شک دوتاست. باید متعلق یقین در سابق باشه و متعلق شک حتما باید لاحق باشه، چون اگر متعلقها زمانشون یکی باشه میشه قاعده یقین و شک ساری، استصحاب نیست. در استصحاب باید متعلق یقین و متعلق شک زمانن با هم دوتا باشن. مرحوم آخوند در اونجا آمدن فرمودن ما بیاییم متعلق یقین و شک رو از زمان تجرید بکنیم، یعنی کار نداشته باشیم به این که یقین سابق بوده یا احلا. مسئله این است که ما یک یقینی داریم، الان ناقضی برای این یقین پیدا شده، آیا این ناقض اون یقین رو این در حدی هست که بتونه نقض کنه اون یقین رو یا نمیتوانه نقض بکنه؟ اینم مرحوم صاحب کفایه در مقام صدق نقض میفرمایند که آیا در اینجا، چون اختلافی است بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، اینا همه مباحث بعدی است، اما چون مرحوم حاجیخ اینجا مسئله رو کشونده این توضیح رو ما بدیم که آقایون توجه داشته باشن، بعد مفصل بحث میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل که بعد مفصل باز میایم میگیم، مرحوم شیخ میفرمایند نقض در اینجا ولا ینقض الیقین بشک در ذیل روایت فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک. این نقض اسنادش به چیه؟ نقض به کجا خورده؟ نقض به یقین میخوره یا به متیقن میخوره؟ شیخ میفرماید نقض نمیتوانه به یقین بخوره، نمیتوانه به یقین بخوره. چرا؟ برای اینکه نقض یقین امر عقلی است. اگر من بعد از یقین شک پیدا کردم، یقینی باقی نیست، این امر عقلی و قهری است، حقیقتا یقین زائل میشه، تعبد و حکم شرعی معنا نداره اونجا. ولذا ما نقض رو به جای یقین باید به متیقن برگردانیم. نقض به متیقن برمیگرده، متیقن هم از حیث آثارش وقتی نقض رو به متیقن برگردونیم، خب نقض متیقن در چه زمانی مقدور و ممکنه؟ در اون زمانی نقض متیقن مقدور میشه و ممکن میشه که این متیقن قابلیت بقا داشته باشه. اگر متیقن قابلیت بقا نداره، معنا نداره نقض بهش بخوره. این استدلال شیخه، استدلال محکمیه. ولذا شیخ میفرمایند بنابراین استصحاب رو این روایات فقط در موارد شک در رافع حجت میکنه، نه در موارد شک در مقتضی. باید شما احراز بکنید قابلیت المتیقن للبقاء، بعد نقض بیاد بخوره به این متیقن در مقام بقا، آثار متیقن در مقام بقا. خب این میشه شک در رافع. اگر شما شک دارید در قابلیت المقتضی للبقا، اینجا دیگه نقض صدق نمی کنه. آخوند در مقابل این حرف اصرار دارن که نخیر، ما در اینجا نقض رو به خود یقین باید بزنیم، به خود یقین باید نقض بخوره. منتها البته بعد توجیه میکنن که اونجا آثار یقین میگیم، نه خود متیقن نمیتونیم بگیم. استدلال دارن مرحوم آخوند، نمیتوانیم بگیم متیقن، بلکه باید عرضم بزرگتون که به خود یقین بخوره، همونجور که ظاهر جمله هست. و اینم که به یقین میخوره یعنی آثار مترتبه بر یقین، احکام شرعیهی که مترتب هست علی یقین. منتها یقین رو در اینجا ایشون بعد میفرماین استقلالیت برای یقین قائل نیستن، عالیت قائلن. یعنی لحاظی که ما روی یقین داریم لحاظ استقلالی نیست، لحاظ عالی هست. یعنی با عینک یقین متیقن میبینیم در واقع، اما اسناد نقض به خود یقینه طبق ظاهر جمله. این بحث اونجا هست. در اونجا آخوند میفرمایند که ما میایم تجرید میکنیم متعلق یقین و شک را از زمان. اگر ما زمان رو در نظر بگیریم، خب در اینجا مشکل پیدا میشه. چرا؟ در آن که شک ما باید به یقین بخوره. اگر شک بخواد به خود یقین بخوره، پس یقین در سابق خب معنا نداره دیگه، یقینی تحقق پیدا نمیکنه. شک رو و یقین رو ما با زمان رو باید بیاییم ازش منسلخ کنیم، تجرید کنیم از زمان. وقتی از زمان تجرید شد، در اینجا یقین به وضوع شما دارید، از این طرف هم ناقضی آمده. آیا ناقضی که آمده خفقه و خفقتان میتواند در اینجا این یقین رو نقض بکنه یا نمیتوانه؟ با تجرید از زمان. این داستان تجرید از زمان داستانی است که بعد مفصل روش بحث میکنیم. اصلا معقوله؟ ممکنه؟ میشه؟ این داستان دیگری است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اون معنا رو از آخوند پذیرفتن، یعنی ایشون هم قائل به تجریدن. ولذا در اینجا ایشان میفرماین همون مطلبی که فرمودن فرض مورد، فرض مسئله در این روایت اقتضاء این معنای ترتب رو داره. در اینجا علتش هم این است که کار نداریم یقین کی بوده یا شک کی هست، مسئله این است که این یقین بالوضوع هست. آیا یقین بالوضوع میتواند شک در نوم ناقضش باشه یا نمیتواند شک در نوم ناقضش باشه؟ ما این مسئله رو داریم، ما بیشتر از این نداریم. ولذا ایشون میفرمایند اگر بنا رو بر این گذاشتیم اون وقت هیچ اشکال نداره. فانه على یقین من وضوعه جزا باشه، فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بشک. اینجا دیگه مشکلی پیدا نمی کنیم ما. بنابراین ما ترتب رو به اون معنای علیت قبول نداریم که اینجا گیر کنیم، چون اگر بگیم ترتب به معنای علیت، اینجا علیت وجود نداره، اینجا ترتب وجود نداره، ما به اون معنا قبول نداریم. بلکه به فرض عقل، که حالا میگیم یعنی چی، به فرض عقل در اینجا اگر ترتب هم باشه کافیه. وقتی که اینجور شد، بنابراین ما جمله ای داریم فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بشک، صغرا و کبرا مجموعه جزا واقع شده در اینجا، هیچ اشکالی هم نداره. ولذا ایشون روی این استدلال بنابر این جهاد از جمله تجرید متعلقه یقین و شک عن الزمان، میفرمایند این وجه رابه بهترین وجوهه، وجه رابه‌ای که ما میگیم، وجه اول که آخون میفرمود که اینجا فإنه علی یقین من وضوعه، این علتی باشه که جای جزا نشسته، نه احتمال دوم، نه که در اینجا بیایم بگیم اراده انشاء شده در اینجا از جمله خبریه، اونم نه، یا اصلا جمله خبریه نیست، انشائیه است یا توطئه و تمهیده. این احتمالات هیچ کدام درست نیست. همین احتمال چهارم که ما گفتیم اینجا فإنه علی یقین من وضوعه صغرا ولا ينقض اليقين بالشک کبرا، این مجموعه جزا واقع شده. و ان لم يستيقن انه قد دام فانه على يقين من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشک ابدا. این خیلی پاکیزه و مرتب در میاد، جمله شرطیه هست و جزا هم در اینجا داریم. بعد ایشان یک جهتی که خیلی به قول معروف به ایشون کمک میکنه و ایشون مبتهج هست در این وجه به اون جهات، عبارت از این است که در اینجا اگر این معنا رو ما گفتیم دقیقاً به مقتضای ظهور عبارت و ظهور روایت عمل کردیم. چرا؟ چون ظهور روایت اینه، جمله جمله شرطی است. ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا. فا در اینجا به کار رفته، فانه علی یقین من وضوعه، این علامت جزا بودنه. عرضم به حضورتون که ظاهر عبارت جمله شرطیه است، اینکه جزا محذوف باشه، علت جاش نشسته باشه، خلاف ظاهره، دلیل میخواد، قرینه میخواد، ما چنین قرینه‌ای نداریم. فإنه علی یقین من وضوعه جمله خبریه است، اراده انشاء معنا نداره. طبق این احتمالی که ایشون فرمود، ایشون حکم رو با همین جمله خبریه میخواد افاده بکنه، فإنه علی یقین من وضوعه، از باب اینکه مولا داره اخبار میکنه که چیزی به هم نخورده، یقینی که داشته به همون یقین هنوزم هست. عرضم به حضورتون که دست به جایی نزنه و نمازش رو پاشه بخونه. این بیانی است که ایشون داره. خب در اینجا سیدنا الاستاد رضوان الله علیه اشکالی به ایشون میفرمایند. البته اشکال ایشون دو مقام داره، یکی در خود تجرید متعلقه یقین و شک عن الزمان، که این رو الان خود ایشون هم مطرح نمیکنن، ما هم لازم نیست مطرح بکنیم، بعدن وارد میشیم، چون بحث بعدی ماست که مرحوم آخوند بحث نقض رو مطرح میکنن. ما از بیان دلالت خود روایت و جمله فارغ بشیم، بعد بریم سراغ معنای نقض، که نقض در روایت به چه معناست. این یکی. دوم، ایشون یک مطلبی میفرمایند و اون مطلب عبارت از این است که ترتب در اینجا در جمله شرطیه ضروری است، باید ترتب باشه و الا اصلا جمله شرطیه تحقق پیدا نمی کنه. و این معنا که ایشون آمدن، خب ایشون پیش مرحوم آل شیخ درس خوندن دیگه، استادشونه، ایشون آمدن این عبارت رو ان کانت شمس و طالعتن فنهار و موجودون اینو عکسش کردن، یا ان کان الانسان و ان کان هذا ضاحکن فکان انسانا اینو عکسش کردن، اینجا بازم ترتبه، منتها اینجا جزا مترتب هست بر شرط به وجود هل علمی، نه وجود هل خارجی. ترتب هست اما ترتب در وجود علمی اتفاق افتاده، یا به تعبیر دیگر ایشون میفرمایند شرطیت اینجا به لحاظ مقام اثبات، نه مقام ثبوت. این معنا که ترتب رو به هم نمیزنه. خب این مطلبی است. نکته ای هم که مرحوم آقای حاج شیخ رضوان الله علیه در بیانشون داشتن، بر این نکته تکیه کردن که اینم بسیار مهمه، که ایشون فرمودن ترتب به معنای علیت در وجود این معنا نداره، انکرها انهات. خب ایشون عرضم اهل ادب بودند دیگه، مرحوم آشمند حسین اهل شعر هستین، ایام فاطمی هم حتما با اشعار ایشون منوس بودید، اهل ادب هستن. ما ملایی مثل ایشون نداریم که حالا نظر بدیم که حالا جمع نهاد اینو میگن یا اونو میگن. اما یه نکته هست که خود ایشون هم پذیرفتن و اون این که در جمله شرطیه از نظر ادبی صرف، جمله شرطیه یعنی چه؟ جمله ایست که مرکب باشد از شرطی و جزایی. اگر شما امروز درس آمدید این مطلب رو متوجه میشید، اگر شما امروز حرم مشرف شدید این ثواب نصیب شما میشه. اینجا در این جمله چه اتفاقی افتاده؟ چی وجود داره؟ چیزی که وجود داره عبارت است از این که اون چیزی که ما در جزا تصویر میکنیم، این فقط زمانی تحقق پیدا میکنه، زمانی داده میشه که اون شرط محقق بشه، اون شرط محقق بشه. این در جمله شرطیه به ما لاینکره، نمیتوانیم، ایشون هم نمیخوان بگن این نیست در جمله شرطیه. در جمله شرطیه نمیخوایم بگیم شرط یه سازی میزنه، جزا هم ساز دیگری میزنه، هیچ ربطی به هم نداره. این که جمله شرطیه نمیشه. اگر این آقا این کار رو کرد، من در مقابل این کار رو انجام میدم. ما آمدیم ملازمه درست کردیم بین دو امر در جمله شرطیه. اگر این باشه این هم هست، خودمون این ملازمه رو درست کردیم. منتها مرحوم آقای ها چیخ یه نکته میخوان بفرماین که این نکته مهمه و اون این است که شما این ملازمه را، ملازمه همون ترتب میشه، جزا مترتب بر شرط باشه ملازمه است دیگه، علیت هم از همون ترتب میاد، یعنی در اینجا شما بیای این کار محقق میشه، آمدن شما علت برای اون تحقق میشه. خب این که قابل انکار نیست، این که نمیتونیم بگیم نه، و الا جمله شرطیه به هم میخوره، جمله شرطیه دیگه وجود نداره، شرطی دیگه نیست. مرحوم ها شیخ تنها نکته‌ای که در اینجا دارن ظاهرن عبارت از این است که ما علیت در وجود نمیخوایم در شرط. علیت در وجود لازم نیست که حتما شرط علت وجودی جزا باشه، علت وجودی جزا باشه حقیقتاً در مقام علیت، بلکه در اینجا در بسیاری از جملات شرطیه‌ای که ما استعمال می‌کنیم علیت واقعی وجود نداره، علیت رو من درست می‌کنم، من معتبر درست می‌کنم. ولذا گاهی اعتبار شرعی است، کسی که روز اول ماه دو رکعت نماز بخونه این ثواب رو بهش میدن. خب اینجا علیت دو رکعت نماز خوندن روز اول ماه برای این ثواب، این علیت، علیت واقعی است یا علیت اعتباریه؟ خب اعتباری شرعیه، اگر شرع نمی گفت که علیتی وجود نداشت. علیت خارجی، علت و معلول، خب مشخصه. منی که آمدم، من قانونگذار میام میگم هر کسی که مثلا سنش به این مقدار رسیده این راتبه رو ما بهش میدیم، خب اینجا این شرط و جزا رو قانونگذار آمده اعتبار کرده و درست کرده که ایشون فرض عقل میفرمایند. و بعد از اون طرف سیدنا الاستاد رضوان الله علیه که در مقام اشکال به ایشون میفرمایند که شما در اینجا در این مثالایی که درست کردید، ان کان النهار موجود فالشمس طالعه، اینجا مقام اثباته، یعنی در واقع این ترتب هست، منتها ترتب نگاه بهش عوض شده. اگر نگاه ثبوتی بخوایم بکنیم، نهار زمانی تحقق میکنه که شمس طالع باشه، این در مقام ثبوته. اما در مقام اثبات، در مقام اثبات وقتی نهار هست شمس هم هست، این اشکالی نداره. ولذا این دوتا کلام به نظر من خیلی منافات با هم نداره، این قابل جمعه. یعنی بیانی که ایشون میفرماین مرحومه ها شیخ هم منکرش نیست، ایشون میخواد این معنا رو افاده بفرماید که علیت در وجود معنا نداره در اینجا. بله؟ بله احسنتو. حالا ما میخوام یه ذره دفاع کنیم از حاج شیخ، اجازه بفرمایید. ولی اذا این جمع کنیم بین این دوتا فرمایش رو، حالا بله بله احسنتو. بله حالا احسنتو. بله منم خبر دارم از جمعی از نهات قدما نهات هم این حرف رو میزنن. من تا عنایت فرمایید یه مسئله که هست که آقا خوب بهش توجه کردن که حالا ما هم عرض میکردیم و اون عبارت از این است که در بیان مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه این علیت که میفرماین و ترتب نیست، ظاهرش این است که این ترتب در همه جهات نیست یا علیت در همه جهات نیست. البته کلام ایشون یه قد اجمال هم داره. چرا؟ چون ایشون بلا فاصله میفرماین این ترتب کافی است در نظر معتبر، فی وجدان العقل، فی نظر العقل، این تعبیری که میکنن. این نقض اون حرفه. یعنی ما در اینجا به قول معروف در اینجا کلاهمون رو قاضی کنیم با ایشون، مطلب رو صاف کنیم. اگر نظر مبارک مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این است که ما در جمله شرطیه علیت رو در هیچ سطحی نمیخوایم، در هیچ ظرفی نمیخوایم و ترتب رو در هیچ سطحی نمیخوایم، این چیزی نیست که نهات گفته باشن. یک نحوی هم این حرف رو نزده، اهل میزان هم این حرف رو نمیزنن. اهل میزان اینو نمیگن. ما اولا با اهل میزان و منطق الان کار نداریم، بریم سراغ اهل ادب. اهل ادب اساس بحثشون اینه که آیا این جمله صحیحه یا نه. جمله شرطیه من درست کردم. جمله شرطیه چه خصوصیتی و ضابطه‌ای داره که شرطیه میشه؟ با جمله غیر شرطیه چه فرقی میکنه؟ فرق چیه؟ این است که در جمله شرطیه میان میگن یه اگری هست پس اینجور میشه، اگر این کار رو بکنی پس اینجور میشه. ما میایم یک بستگی بین اون جزا و شرط درست میکنیم. درست؟ این بستگی که درست میکنیم این ملازمه است، یعنی میبنده جزا رو به شرط. وقتی شرط محقق شد این جزا هم دنبالش خواهد آمد، میبندیم دیگه به هم. این بستن ترتبه، اسمش ترتبه. ترتب که شاخ و دم نداره. بله علت در وجود نیست همیشه. بله من معتبر درست کردم، اما یه مسئله هست، ما علت در وجود در اعتباریات کجا داریم که اینجا بخوایم نداشته باشیم؟ علت وجودی کجاست در اعتباریات؟ تمام بحثایی که ما داریم اینجا اعتباریاته. خود مورد روایت که در اینجا یقین به وضو، خود وضو امر اعتباری است، بقایش اعتباری است، نقض نوم امر اعتباری است. علت واقعی کجاست؟ علت حقیقی که شما دنبالش میگردید. هیچ نحوی هم نگفته که علت وجود باید باشه. اما اصل علیت، علیت که میگن نه علیت وجودی مطلق هست، بلکه این سببیت به همون معنای ترتبه که شرط اگر نباشه جزا پیدا نمیشه و محقق نمیشه. اینو میخوان بگن؟ این هست در اینجا. حتی این علیت و این ترتب رو من معتبر درست میکنم. و عجیب اینه که خودشون هم پذیرفتن این معنا رو به فرض عقل که میفرماین عقل ما آمد در اینجا. فرض عقل یعنی همون اعتبار معتبر، معتبری که در اینجا همه قانونگذارهای عالم در این قانونهایی که مقننین میشینن در پارلمان ها میگن، خب این معنا رو مینویسن. اگر شش تا شرط براش نمیگذارن، خب این شرط ها اگر بگیم هیچ دخلی به این جزا نداره، معناش این است که اون جزا باید اجرا بشه حتی اگر شرطش هم محقق نباشه. اینو کسی ملتزم نمیشه، هیچ عاقلی ملتزم نمیشه. پس اصل ترتب وجود داره. و به قول سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه در اینجا این که شما آمدید مغلوب کردید که ایشون نظر این مقام اسباق که میگن در این جهته، اینجا در واقع این شرطیت به هم خورده. ان کانت نهار موجودن فالشمس طالعتا، اینجا کاشفیته، کاشفیت مقام اثباته، یعنی برای اینکه برسانیم شمس طالعه نگاه میکنیم نهار موجوده، این مقام اثباته، این شرطیتی نیست، فقط جمله صحیحه به این اعتبار. حتی ما اگر بخوایم کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه رو یه قدری، حالا نمیگیم تصحیح، آب و تاب بدیم، ایشون نمیخوان بفرماین این مقام اثبات در شرطیت و ترتب کافیه، میخوان بفرماین در این جمله ها علت این که این جمله ها صحیحه این جهت اثباتی هست نه جهت ثبوتی. ما در جمله شرطیه ثبوت میخوایم نه اثبات. باید شرط در مقام شرطیت خودش تحقق پیدا بکند تا جزایی که اعتبار شده در هر وعایی، وعاء واقعی باشه، وعاء شرعی باشه، وعاء عقلایی باشه، تحقق پیدا بکنه. و این ترتب هست، این که به مالایون کره شارع هم آمده در اینجا اعتباری کرده. اعتبارش این است که شما برای مبیح به عنوان مبیح دخول در صلات طهارت لازمه. این طهارت وقتی حاصل شد، این طهارت هست ادامه داره مگر ناقص بیاد، ناقص هم خودش اعتبار کرده. خب در اینجا این که نوم ناقص باشه امر اعتباری است. اگر شما یقین داشتی، یقین به ناقص زایعش میکنه، اما شک در ناقص زایع نمیکنه. این امر اعتباریست، اما ترتب هست در اینجا، علیت هست، منتها علیت در وعاء خودش. و خود این وعاء رو ما از مرحوم حاج شیخ یاد گرفتیم. اصلا این معنا یکی از مطالبی که در اصول زیاد مرحوم حاج شیخ مورد استفاده قرار میدن و بحث میکنن این است که ما بیایم در وعاها رو نگاه کنیم. امور واقعی و امور تکوینی قیاس نمیشن به امور اعتباری. این جمله ایست که خود ایشون به ما یاد دادن. بنابراین در اینجا چجور ایشون میخوان با دید واقعی و علت واقعی و علت وجودی همه اینها رو نگاه کنن، در حالی که یک مورد علت وجودی در این اعتباریات ما نداریم. اعتباریات کاری به واقع نداره، واقع سر جای خودش، عالم اسباب و مسببات و تأثیرات واقعی یه داستانه، مقام اعتبار داستان دیگه است. بنابراین این که ما بیاییم مرحوم آخوند رو این خدشه کنیم در کلامش به این حساب، این اول کلامه. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.